ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. لیاقت تیلرسون در سفر به پکن با رئیس جمهوری چین درباره بازرگانی و بحران کره شمالی گفتگو کرد. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اولین شکایت رسمی از فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ را تقدیم دادگاه کرد. در پی افزایش انتقادها درباره هزینه بالای سفرهای وزیر بهداشت آمریکا، او از سمت خود استعفا کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. لیاقت تیلرسون روز شنبه در پکن در دیدار با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین درباره بازرگانی، تهدید اتمی کره شمالی و دیدار آینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از چین گفتگو کردند. ونگ یی وزیر خارجه چین هم در دیدار با لیاقت تیلرسون ابراز عقیده کرد که مناسبات دو کشور روی هم رفته سمت سوی مثبت داشته و به سرفصل مهم رسیده که به توصیف او فرصت را برای گسترش روابط فراهم کرده است. وزارت خارجه آمریکا پیش از این از چین خواسته است در برابر سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی و آزمایش‌های موشک بالستیک این کشور واکنش‌های شدیدتر نشان دهد. چین روز پنجشنبه اعلام کرد که همه شرکت‌های کره شمالی در چین باید تا اوایل ژانویه برابر با نیمه اول دی ماه آینده تعطیل شوند. با این همه پکن افزود شرکت‌هایی که کمیسیون تحریم شورای امنیت سازمان ملل به عنوان شرکت‌های غیر انتفاعی و ویژه توسعه برنامه‌های زیربنایی تایید کند شامل این ابلاغیه نیست. شورای امنیت روز 20 شهریور ماه کره شمالی را در ارتباط با آزمایش موشک‌های بالستیک و سلاح اتمی مشمول تحریم کرد. دونالد ترامپ قرار است حدود یک ماه دیگر در ماه نوامبر برای دیداری رسمی به چین سفر کند. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا روز جمعه نخستین شکایت رسمی از فرمان مهاجرتی جدید رئیس جمهوری این کشور در مورد اتباع 8 کشور را تقدیم دادگاه کرد. این اتحادیه در نامه خود به قاضی یک دادگاه منطقه‌ای فرمان مهاجرتی جدید را نقض قانون اساسی آمریکا و قانون مهاجرت فدرال توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه هفته گذشته موانع و محدودیت‌های تازه‌ای را برای شهروندان 8 کشور که قصد سفر به این کشور دارند رسما اعلام کرد. موانع تازه شهروندان کشورهای ایران، چاد، لیبی، کره شمالی، سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا را در بر می‌گیرد. این فرمان تازه که دوم مهر ماه صادر شد، قرار است از روز 26 مهر اجرایی شود. روز 18 مهر ماه قرار است شواهد و اظهارات در مورد قانونی بودن فرمان اولیه ترامپ در دادگاه مطرح شود. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا بر این عقیده است که این فرمان با وجود اضافه شدن نام کشورهای غیر مسلمان همچنان ضد مسلمانان است. دونالد ترامپ و اطرافیانش بارها گفتند که در پی منع ورود مسلمانان نیستند و افزودند که این فرمان مهاجرتی تنها ابزاری است برای بالا بردن امنیت در کشور. و خبر دیگر اینکه با بالا گرفتن انتقادها به استفاده مکرر تام پرایس وزیر بهداشت آمریکا از پروازهای گران، او روز جمعه از این سمت استعفا کرد. او یک روز قبل گفته بود بخشی از بهای پروازها را به مالیات دهندگان آمریکایی پس خواهد داد. آقای پرایس همچنین از اینکه از اردیبهشت امسال تا کنون 26 پرواز او برای مالیات دهندگان 400 هزار دلار خرج برداشته عذر خواست. مقامات آمریکایی که خارج از دایره امنیت ملی کار می‌کنند موظفند برای کارهای خود با هواپیماهای عادی تجارتی پرواز کنند، اما تحقیق وبسایت پولیتیکو نشان می‌دهد بیش از 1 میلیون دلار خرج پروازهای کاری تام پرایس شده و او در مدت وزارتش برای سفر به کشورهای دیگر از هواپیماهای نظامی استفاده کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما گزارش‌ها از کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در حملات هوایی به مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه حکایت دارد. همراه هستیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه ایلیا جزائری. ایلیا، ممنون که با ما هستی. از آخرین خبرها پیرامون این موضوع برای ما بگو.
وحید، طی روزهای گذشته مخالفان حکومت سوریه از حملات هوایی روسیه و دولت سوریه به استان ادلب دارن خبر میدن. ادلب یکی از مناطقی هست که جزء توافق مناطقی کمتنش واقع شده، به جز بخشایی که در اون گروه النصرة شاخه القاعده در سوریه حضور داره. به طور کامل تقریبا ادلب در کنترل مخالفان هست، اما در حملاتی که صورت گرفته شامگاه جمعه، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه، دست کم 28 غیر نظامی کشته شدن. سازمان اورژانسی که در این مناطق کار میکنه تعداد کشته شدگان رو 26 نفر اعلام کرده و گفته 4 نفر از کشته شدگان کودک هستند. هنوز روسیه در این باره موضع اعلام نکرده درباره این گزارش، همچنین دولت سوریه بر عهده نگرفته حملات رو.
ایلیا، همزمان هم ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا از افزایش شمار غیر نظامیان کشته شده در حملاتش به سوریه و عراق خبر داره. چه جزئیات بیشتری از این موضوع هست؟
درسته وحید، اینطور که ائتلاف بین‌الملل اعلام کرده 50 غیر نظامی دیگه در حملاتی که جنگنده‌های ائتلاف به مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی همون داعش داشتن در عراق و سوریه کشته شدن. بدین ترتیب شمار غیر نظامیان کشته شده در حملات هوای ائتلاف بین‌الملل به حدود 735 تن میرسن از زمانی که این درگیری‌ها آغاز شد در سال 2014 که ائتلاف بین‌الملل حملات خودش رو آغاز کرد. بارها و بارها گزارش‌های منتشر شده مبنی بر کشته شدن غیر نظامیان در حملاتی که چه ائتلاف بین‌الملل انجام میدن و چه روسیه، که البته اونها عامل این تلفات رو استفاده شبه نظامیان داشت از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی عنوان میکنن.
شبه نظامیان حکومت اسلامی داعش هم طی روزهای اخیر به گفته برخی از خبرگزاری‌ها دست به یک پاتک زدن که در اون ده‌ها نیروی دولتی سوریه و متحدانش کشته شدن. آخرین خبرها در این باره چیه ایلیا؟
وحید، شبه نظامیان داعش حمله‌ای را انجام دادن در حومه جنوب شرق دیرزور، استان دیرزور، منطقه‌ای که شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و داعش از یک سو و میان نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک و شبه نظامی داعش از سوی دیگر هست. در چند محور جنگ در جریان هست. این اولین پاتک و ضد حمله داعش از زمانی هست که نیروهای دولتی و متحدانشون حمله خودشون رو به سمت دیرزور آغاز کردن، تونستن مناطقی رو به تصرف خودشون در بیارن. دوباره شبه نظامی داعش این حمله به طور مشخص میان دو شهرک الشولا و کباجب صورت گرفته در حومه جنوب غربی استان دیرزور و تونستن به شهرک الشولا رو شبه نظام داعش بار دیگه تصرف کنن. البته رسانه‌های نزدیک به حزب الله گزارش میدن که این حمله دفع شده و اون جاده اتوبانی که میان شهر پالمیرا و استان دیرزور هست بار دیگر پاکسازی شده توسط نیروهای دولتی. اما درباره تلفات، گزارش‌های مختلفی منتشر شده در این باره. خود گروه داعش مدعی هست که 40 نیروی دولتی سوریه و متحدش رو کشته. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن بیش از 58 نیروی ارتش سوریه و متحدش، شبه نظامی متحدش، خبر داده. اما مسئله که بیشتر در رسانه‌ها منعکس شد شمار کشته شدگان حزب الله است. بعضی رسانه‌ها شمار کشته شدگان حزب الله رو 14 تن عنوان کردند.
متشکرم. آخرین تحولات نبردها در سوریه رو از خبرنگار رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش ها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب قضای شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی است. از جمله این افراد سهیل عربی است که اکنون 37 روز در اعتصاب قضا به سر میبره. بیشتر بشنید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
در پیام منتسب به سهیل عربی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، این زندانی عقیدتی از وضعیت وخیم خود در زندان سخن میگوید.
1388 روز محبوس بودن، به خصوص این 8 روز آخر که ملی کشی کردم بسیار دشوار بود، اما شبهای طاقت فرسا را به این امید به روز رساندم که به جان قاضی ها و بازجو ها بیدار شدن که اگر بیدار می شد من را تبرئه می کردن و خلافکارها و مجرمین واقعی را به زندان می انداختن و می گذاشتن دوباره در کنار دیگر زندگی کنیم. برای روزانه قصه بودم و تو را در آغوش بگیرم. دیگر تحمل این همه ظلم را ندارم. از این تنها جنگیدن و فریاد زدن خسته شدم. هیچ کس نیست که من را یاری دهد و فریادی بر سر ظالم میکنم.
رادیو فردا صحت و سقم این پیام را نمیتواند توسط منابع مستقل تایید کند. شاهد علوی روزنامه‌نگار در آمریکا به رادیو فردا میگوید سهیل عربی روز جمعه 7 مهر در تماس تلفنی از زندان این پیام را فرستاده است.
آقای سهیل عربی از زندان اوین با یکی از دوستان تماس گرفته و با درخواست خودشون این نامه رو خوندن و ضبط شده و بعدم با اجازه ایشون منتشر شده. سهیل امروز 37مین روز اعتصاب غذای خودش رو که 7 روز اخیرش رو اعتصاب غذای خشک بوده، یعنی از خوردن و آشامیدن به طور کلی خودداری کرده، پشت سر گذاشته. وضعیت جسمی بسیار نامناسبی داره و جونش در خطره و اونطور که مشخصه ایشون تا تحقق خواسته هاش که آزادی خودش و لغو پیگیری های قضایی در مورد همسرشون هست آماده نیستن از اعتصاب دست بکشن. این در واقع فایل صوتی نامه که به شکل وصیت نامه تنظیم شده امروز در تماس تلفنی با ایشون ضبط شده.
فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت فرزندش را در ملاقات اخیری که داشته است چنین بازگو می کند.
من دو هفته پیش ملاقات حضوری داشتم. بچه‌مو دیدم فوق العاده لاغر شده، در از بین میره. باش حرف میزنم، تلفن میزنه ولی نا نداره حرف بزنه، اصلا نفسش بالا نمیاد. فقط صرف این که من نگران نشم به من زنگ میزنه. خیلی حالش بده. میخوام خواهش کنم، از اینجا خواهش کنم دست بردارم دیگه. وقتی رهبر خودش عفو داده، وقتی خودش بخشیده، چرا اینا جلوشو میگیرن؟ من فقط میخوام علت اینو بدونم که به چه علت کسی نمیتونه رو حرف رهبر حرف بزنه. به چه علت اینا جلوی اینو میگیرن؟ به چه جرمی؟ به چه گناهی؟ اگر کاری کرده، خب مجازاتشو کشیده، عفو خورده و قرار بود آخر شهریورشون مرخص بشن، چرا نمیذارن مرخص شه؟ به چه علت؟ ما فقط همینو میخوام. من عاجزانه از همینجا میخوام، خواهش میکنم، التماس میکنم بچه‌مو ول کنن دیگه، بسه.
فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، در پاسخ به این پرسش که آیا از فرزندش خواسته است به اعتصاب قضای خود پایان دهد به رادیو فردا میگوید
بارها و بارها، ولی میگه مامان من دیگه تحمل ندارم، یا باید این وری بشه یا اون وری، من چی کار کنم؟ هر کاری از دستم بر اومده کردم، التماس کردم، خواهش کردم، تموم نمیکنه. میگه من دیگه خسته شدم، یا باید جنازه من دور از جونش بیاد بیرون یا من باید بیام بیرون، دیگه نمیتونم، واقعا دیگه خسته شده. وقتی امیدی به آدم میدن دیگه نمیتونه اون وضع رو تحمل کنه. خودتون بهتر مستحضر هستین که نمیشه دیگه این وضع رو تحمل کرد.
سهیل عربی 32 ساله 4 سال پیش به دنبال نوشتن مطالبی انتقادی در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت بازداشت و به اتهام سب النبی با حکم بدوی اعدام مواجه شد. پس از اعتراض وکیل وی اتهام افساد فی الارض نیز به پرونده اضافه و حکم اعدام تایید شد که با کوشش وکلای دادگستری ایران و خانوادهش و پذیرش درخواست اعادی دادرسی، یک شعبه دیگر دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرد و پرونده را به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد که دادگاه با حذف اتهام سب النبی سهیل عربی را به 7.5 سال حبس محکوم کرد. سهیل عربی از 16 آبان 1392 در حبس و از مرخصی محروم بوده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. شما هم اگر درباره همین خبرها نکته و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112. در ساعت 15:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.